أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در آیاتی که پیرامون غیرت و تغییر دادن فکر و اخلاق و عمل بود، غیرت در سه بخش بود. آیات متعددی رو تا الان اشاره داشتیم، مورد 225 هست الان عرض میکنم و البته این آیه مشابهش رو قبلا هم داشتیم و اون این است که هدفمندی خلقت خدای متعال جهان رو که آفریده بی جهت و بی مقصد نبوده، قصد داشته. قصدش سود گرفتن نبوده، چون خداوند احتیاجی نداشت به جهان هستی. مثل ما نیستیم که یه ساختمان میسازیم میگیم قصدمون سکنای در منزل، سود گرفتن از منزل اینه. ما چون فقیریم قطعا هر عملی رو انجام میدیم میخوایم سودی ببریم. اگر معامله ای میکنیم میخوایم یه سودی ببریم. اگر ازدواج میکنیم همینطوره، غذا میخوریم همینطور، هر عملی انجام میدیم. یکشم همون ساختن خانه است و مسافرت کردن و خود سخن گفتن و هر کسی هر کاری داره انجام میده، بالاخره داره یه سودی میبره. حتی اگر کسی اومد به شما اظهار محبت کرد، همون اظهار محبتشم در واقع یه نیازی داره، کمبودی داره. تنها خدا که خدای متعال است که اظهار محبت می کند بدون هیچ سودی. اظهار محبتش هم اینه، یه محبت خالصانه به ماها داره. تو دعای افتتاح مشابهش هم جایی هست، الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی. اظهار عشق می‌ورزه به من در حال که غنی از منه، هیچ اصلا نه به وجود من نیاز داره، نه به کارای من، نه به عبادت من، به هیچ من نیاز نداره. چه محبت میخواد چه بکنه؟ حتی اگه من معصیت شو بکنم او غنی از معصیت منه. خب حالا پروردگار جهان رو که آفریده منظور و هدفی دارد از خلقت جهان. این هدفمندی از خلقت جهان برای سود گرفتن خدا نیست، برای سود رسوندن. خلق کرد تا سود برسانه. اینو بهش میگیم هدف فاعلی ندارد، هدف فعلی دارد. هدف فاعلی یعنی هدف که فاعل سود میکنه از اون هدفش. همچین هدفی ماها داریم، خداوند نداره. اما هدف فعلی، این فعل در اینجا به معنای مفعوله، یعنی هدف در مفعول هست. مراد از مفعول یعنی اون عملی که دستپخت ما هاست، کار ماست. خب حالا ما راجع به این که چه هدفی خدا داشته نمیخوایم الان صحبت بکنیم، خیلی باید حرف بزنیم. فعلا میخوایم بگیم انسان غیور نسبت بی هدفی به خدا نمیده، نمیگه همینطوری خدا آفریده، بیکار بوده، خسته شده بود از تنهایی، یا حوصله سر رفته بود، گفت بذار یه مش انسان بیافرینم بیافتن به جون هم ببینم چوری اینا زندگی میکنن. اینا چیزایی که ماها تو ذهنمون میاد، اما پروردگار اون زمانی که لفظ زمانم غلطه، اما برای بیان ناقص خودمون میگیم، اون وقت و زمانی که خدای متعال تنها بود هیچ نیازی به هیچ نداشت، در حال بی نیازی خلق کرد جان رو تا من و شما سود ببریم از این خلقت. اون سود رسیدن به کمال خودمونه.
سلام
علیکم. مشکر. سود بردن ماست همین که الان با عبادت احساس میکنیم یه قدم میریم جلو. اینه پروردگار کار خیلی خوبی انجام داده، الان ما تأیید میکنیم کارشو، میگیم آره این 14 معصوم علیه السلام تو همین دنیا به کمال میرسن، من و شما هم هر قد به کمال برسیم، حالا کم و زیادش رو کار ندارم، همش تو همین دنیا هست. بعد از این دنیا هم یه پاداش هم برام در آخرت در نظر گرفته. خب این که خیلی خوبه. این ببینید آیه 3 از سوره احقاف، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. ما آسمان و زمین رو به حق آفریدیم، یعنی یک هدفی داشتیم و با یک زمان مسمایی، یعنی مدتش هم مدت خاصیه، اینطور نیست دنیا بی نهایت باشه، تا یه زمان خاصیست، اما اون زمان خاص نزد پروردگار مسماست، نزد ما مجهوله، اون مشخص نزدش که تو چه زمانیست. اگر کسی هدفمندی رو احساس بکنه، موقت بودن دنیا رو خوب بفهمه، وقت برای آخرتش کار میکنه، همون کمالی که گفتیم، شروع میکنه حرکت کردن، کوتاهی دیگه نمیکنه. دنبال آیه دارد والذین کفروا اما انذروا معرضون، اونایی که کافرن از آنچه که ما میترسونیمشون رو برمیگردونن، یعنی اعتنا نمیکنه به اینکه معصیت نکنه، واجباتش انجام بده، محرماتو ترک بکنه، بی اعتناست. چون آدمای کافر اول عقیده به قیامتو رد میکنن، بعد که رد کردن بعد میگن حالا ما آزادیم، اینجا هرچی میخوایم انجام میدیم، و همین گرفتاری هایی که الان دنیا داره از دست آمریکا و انگلیس و اینا همش مال همینه. وقتی عقیده به قیامت ندارن انواع دروغ‌ها و معصیت‌ها رو میکنن برای اینکه دنیاشون این چند روز بگذرونن. پروردگارم عجله نمیکنه که زود جانش رو بگیره، میذاره 60 سال 80 سال قشنگ عمرش رو بکنه، یه روز رو بکنه، هر چی میخواد معصیت بکنه. و اما 226، انسان غیور تفکر میکنه در قدرتمندی خدا و تفکر میکنه در این که غیر خدا عاجزن، غیر خدا حالا هر کی میخواد باشه، این کسانی که غیر خدا رو میپرستن، بت میپرستن، گاهی حیوان میپرستن، گاهی درخت میپرستن، گاهی انسان مثل خودشون رو میپرستن، اینا رو انسان غیور میشینه روش فکر میکنه، میگه بذارم این آیا قدرت داره که خواسته من رو تأمین بکنه؟ فکرشو میکنه، میدهد نه. آیات 4 و 5 از همین سوره احقاف: قل ارائیتم ما تدعون من دون الله، به این مخالفینی که نمیان مسلمان بشن بگو آنچه شما صدا میزنید از غیر خدا، ارونی ماذا خلقو من الارض، نشون من بده چه چیزی از زمین میتونن اینا خلق بکنن. یه گیاه کوچیک میتونن از زمین در بیارن، قدرت چی دارن اینها؟ ام لهم شرکن فی السماوات، نکنه اینا شریکن تو خلقت آسمان ها، همچین قدرتی دارن که بگن ما یه ستاره آفریدیم، یه کره، کره آسمانی. اعتونی به کتاب من قبل هذا، به اینا بگو بیارید یه کتاب از جانب خداوند، یه کتاب بیارید. او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا یه علم، یه مطلب علمی بیارید استدلال بکنید. اگر کتاب نمیتونید بیارید، حداقل یه دلیل عقلی بیارید این رو نشرش بدید. اینم که نیست، که دیشب عرض کردم مخالفینی که مسلمان نیستن هیچ دلیلی برای تعدد خدا ندارن. حالا تعدد چه اونایی که دوگانه پرستن، که میگن خدای خیر و خدای شر، بعضی از یهودی ها حالا همشون که اصلا واضح نیست اعتقاداتشون چی هست، هم بعضشون این گونه میگن، میگن خدایی که خالق خیره اون خدا نمیتونه خالق شر باشه، چون ذات این خدا خیره، از خیر خیر صادر میشه، شر صادر نمیشه. پس هرچه شر است یه خدای دومیه، اونم خدای شر. حالا جوابش چیه؟ اینه که اصلا خدایی که ما اعتقاد بهش داریم رحمان و رحیم است، اصلا شر تو دنیا وجود نداره. هر جا شر است، شری است که ما انسان ها داریم ایجاد میکنیم. ما یه شری رو درست میکنیم بعد نسبتشو به خدا میدیم. اون روزا میگفتن پدری مادری کار زشتی میکنه گردن بچهش میدازه، این کارهای بد که مثلا حتی بعضی از این اهل تسنن که اشعری بهشون گفته میشه، ما خندمو میگیره، اما اینا هست تو کتاباشو، حتی برداشتن آیات و قرآن رو برای این سخنی که میخوام بگم استدلال بهش کردن، ما میگن هر غلطی که ما میکنیم رو خدا دارد میکنه. حالا لفظ غلط رو من میگم برای اینکه واضح بگم چی، هر کار شری، گناهی، ببینی چقدر بده که من میام یکی رو میکشم بعد گردن خدا تازه میاندازم، میگم خدا کش، من نکشتم. من میام مال کسی رو سرقت میکنم بعد میگم من نکردم، خدا کش. من ظلم میکنم اما نسبت به خدا میدم، بهانه خیلی خوبی است برای افرادی که میخوان گناه بکنن، اما سخن هم ببینید چقدر بی‌تربیتی است، خیلی بی‌تربیتی است که انسان کار زشت خودشو به خدا نسبت بده، دوباره برد بکنه، تکرارم بکنه، کار زشت مرتب تکرار بکنه، بعدم یه خدا داره میکنه. ایناست که میخوام عرض کنم هیچ دلیلی مخالفی ندارن. و من اول ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب الله الى یوم القیامه. چه کسی گمراه تر است از اون آدمی که غیر خدا رو صدا میزنه و اون غیر خدا کسی است که هیچ جواب او رو نمیتونه بده تا روز قیامت. و هم عن دعائهم غافلون، اصلا اینا از صدا زدن اینا غافلن، یعنی اون بوته اصلا نمیفهمد اینا دارن صداش میزنن. اون درخته همینطوره، اون حیوانه مثلا اینا که گاو میپرست و چیزای دیگه، اصلا میگه اون مدعو که خداست، خدای دروغی، اصلا توجهی نداره. چی داره میگه؟ حالا ببینید من و شما به برکت اهل بیت علیهم السلام اون خدایی که غنیست رو، خدایی که یکتاست، شریک هم نداره، تو شدت و سختی ها صداش میزنیم. اون وقت که همه راه برون بسته است میگیم ای خدا، خدا رو صدا میزنیم. هیچ وقت به بن‌بست نمیخوریم. دیروز یه جوان اومده بود پیشم، چند بار خودکشی کرده بود، چاقو زده بود به خودش، جای چاقوش نشوندن تو چند بار خودکشی هم کرد و از بس ناامیدم. اما ریشه این ناامیدی ها برمیگرد به این که خدا رو نشناخته، میرسه به جایی فکر کنه بن‌بسته. اما امام حسین علیه السلام ببینید سخت‌ترینشو من دارم مثال میزنم دیگه، بالاتر از کربلا که نداریم. اگه ما بودیم تو کربلا چیکار میکردیم؟ گفتیم دیگه همه چی تمام شد دیگه. یعنی تو اون لحظه های خاص چگونه با خدا حرف بزنن؟ یه دعایی دارن امام حسین علیه السلام، آخرین دعاییست که حضرت روز عاشورا با خدای خود مناجات میکرد. وقتی نگاه میکنیم اینیم عشق میورزن به خدا تو اون لحظه هایی که خیلی جالبه این دعاها. وقت ما باید این دعا رو یادداشت بکنیم. گاهی وقتا که یه صدم کربلا یه سختی بهمون میرسه که حالا به خیال خودمون سختی خیلی بزرگه، ببینیم تو اون سختی ها میتونیم این دعا رو با خدا ما عاشقه بکنیم، هم تو مناجات بکنیم، لذت ببریم که تو شدت سختی هم چه خدایی داریم. اینا درس برای ما هست. در این حال وظیفه شون هم انجام میدادن. اگه باید دشمن رو نصیحت میکردن میکردن، اگه باید دفاع میکردن دفاع میکردن، اما گله‌مند از خدا نبودن که خدای این تقدیر چیست برای ما گذاشتی، تو که بلدی تقدیر رو عوضش کنی و عوض کن. اینا مال دل کوچولوی ماست که دلمون نمیاد یه مصیبتی زود برسه یا یه ظالمی تا ظلم کنه فکر کنه اولین ظلمشه، بلا فاصله میگیم خدا جونشو بگی، بعد وقتی گرفته نمیشه میگیم خدایا چقدر تو صبر داری. از نگاه کوچیک خودمون داریم نگاه میکنیم، در حال که این ظالمه صد بار دیگه هم قبلا ظلم کرده است. اونا رو ما چون خبر نداریم، اونا کارش نداریم. این یکی که به ما ظلم کرد فوری میگم جانشو بگیر. یکی دیگه از انسانها، صفات انسانهای غیور اینه که پذیرش حقه. اینو بارها تو قرآن ما آیاتشو خوندیم، الان رسیم به سوره احقاف. این آیه‌ای که میخوام بگم تو سوره احقافه و مقابلش آدم‌هایی که غیور نیستن بلا فاصله رهبران دین رو تهمت بهشون میزدن. حالا اینجا داره سحر مبین تهمتی که میزدن به انبیا میگفتن این سحر دارد میکنه، اما خداشون هم میدونستن اینا سحر نیست، چون سحر واقعیت نداره. چشمندونه که چشمندانه یعنی چشم شما رو میبندن نمیذارن واقعیت رو ببینید. و یکی دیگه از نشانهای سحر اینه قابلیت تعلیم داره، یعنی کسی بره پیش اون استاده یه ما دو ما یادش میده که این کار رو بکن سحر اینطوری میشه. من مثالش رو میزنم، سحره فرعون، اینا نشسته بودن سحرهای درست کرده بودن که امروزه میگن جیوه ریخته بودن تو انواع مجسمه های کوچک به شکل حیوانات بود، جیوه ها وقتی گرم میشد به حرکت میداخل رو. کسی که ظاهر رو نگاه میکند خبر نداره، میگه این نگاه کن مجسمه داره راه میره، اما قابل تعلیمه، هر کی برد شاگردش بشه یادش میده، میگه این کارو بکنم چی میشه. بعد از که تعلیمش داد جلوی مردم نشون نمیدن که ما چیکار کردیم، جلو مردم چشم مردم رو میبندن واقعیت رو نمیزن ببینن، این مال سحره. اما عصای حضرت موسی علیه السلام چی؟ سحر نبود. چرا؟ واقعیت داشت. یعنی اون وقت که عصا تبدیل شد به یک مار بزرگ، حقیقتا مار بود، ماری بود که میبد میخورد و خورد. چشم مردم بسته نشد که بگیم این مار نبود، مردم فکر کردن ماره، نه واقعا مار شده بود. قابل تعلیمم نیست که یکی دیگه هم یاد میگیره بگه منم چوبه حالا میخوام یک مار بزرگ اژدهاش بکنم. این دوتا فرقا با هم داره. وقت جالبه که خود ساحرین که اهل سحر بودن چشمشون که به عصا افتن گفتن دیگه این سحر نیست، این واقعیت داره، گفتن این موسی علیه السلام وصل به خداست، ماها سحر میکنیم، اما او سحر نکرد، این واقعیت داشت، عصا اژدها شد. بعد ما تمام اسبابایی که این ساحرین درست کرده بودن همه رو خورد. یه وحشتی هم افتاد تو دل افراد که نکنه بیا سراغ انسان‌ها، مار خیلی بزرگی بود. یا اون عکسی که امام رضا علیه السلام رو پرده بود، عکس شیر بود، پشت سر مأمون که نشسته بود یه پرده ای بود، دوتا عکس شیر هم بود. خب عکس واقعیت نداره، عکس کشیده، نقاش کشیده. اما وقتی امام بهش گفتن بگیرید فاجر رو، یه مرتبه دوتا شیر اصلی شدن، دوتا شیر اصلی بریدن تو جلسه. دیگه اون که سحر نبود، که واقعیت داشتی، دستور امام هم اومدن اجرا کردن و خوردن اون شخصو، به گونه هم خوردن که هیچیش رو زمین نریخت، چون امام گفته بودن بگیریدش، دستور امام هم کامل اجرا کردن، یه قطره خونشو رو فرش نگذاشتن بریزه. حیوان بلد نیست اینطوری بخوره، که حیوان اگه حالا یه شیر معمولی بیاد یه حیوان یا دستگیر میکنه پاره میکنه، دیدی خب میریزه تو زمین خونش اجزایش، اما اونجا اینطوری نبود. این واقعیتی است که معجزه است، اینا واقعیت داره، چشم بندونک نیست، قابل تعلیم هم نیست که یه کسی بره شاگرد بشه یه مدتی بعد یاد بگیره یه کار واقعی بخواد انجام بده. شاگرد و استاد این ماله کارای غیر واقعی است، که میگه چطوری یه کبوتر رو بکن تو آسینه کسی نفهمه، بعد از تو آسینه یه کبوتر رو درش بیاره بکن نگاه کن این کبوتر در رو بردن. یا اون روزا کاغذ مثلا میکرد تو آسینش، بعد یا تو سر کاغذ رو در میبردن تو میکشید بیرون. این کاغذ واقعیت که نداشت که بگیم کاغذ دارد میسازه، کاغذ ها زودتر اینجا بود، منطور نمیذار شما ببینید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی که آیات و نشانه های ما که خیلی روشنه، یعنی نشانه های خدا، اینا رو میگیم برای اینها، میخونیم تو همین قرآن جاهای دیگه، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، اونایی که کافر به حق، حق رو قبول ندارن، یعنی سحر مبینه، یه نسبت سحر میدن، یه مدتی یه عده‌ای رو فریب میدن. من یادم اومد راجع به دو نیم شدن ماه، یه موقعی اومده بودم پیش پیامبر، بعضیا میگفتن که سحر رو کره زمین خب میشینه، بالاخره اسبابایی رو فراهم کنه، تو آسینش میکنه، تو جیبش میکنه، بالاخره یه کارایی میکنه، اما تو آسمون نمیتونه کسی بره سحر بکنه. به خاطر همین گفتن به پیغمبر که اگه این ماهو دو نیمش کردیم ما دیگه ایمان میاریم بهت. پیامبر اول اعتراف کردن از اینها، گفتن واقعا ایمان میاد؟ گفتن بله. وقت اشاره کردن ماه دو نیم شد، دیدن ای دیگه این سحر نیست، این که دیگه دسترسی به آسمان نداشت که، ماه دو نصف شد، نصفش رفت و نصفش رفت میداد. متاسفانه باز هم قبول نکردن. اینا دلیل بر اینه که آدم لجوجا دنبال معجزه نیست. این فکرای اشتباهیست که این ماها داریم، گیم خب بکن حالا این معجزه لشو بده بیلیم چکا میکن، اما در واقع نفس ماست نه عقل ما، نفس ماست که دنبال اسباب بازی میگه حالا بذار بیلیم چکا میکن، اما عاقلانه فکر نمی کنی که اگر ماه دونیم شد حجت تمام میشه، بعد انکارش باعث عذاب میشد دیگه، خدا مهلت نمیداد. آخرینشم امشب از آیه 13 عرض بکنم، از همین سوره احقاف و اون استقامت. اینو باز داشتیم قبلا از سوره فصلت آیه 30 بود قبلا خوندیم، اینجا هم آیه 13 سوره احقافه، آیش یه مقدار با هم متفاوته، اما میگه انسان غیور رو حق ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه، که امروزه کشور ما روح استقامت درشه که مقابل دشمن نگهش داشته. همین رهبر معظم هم در نیمه خرداد سال گذشته همین بحث و بحث مقاومت رو که در بارگاه حضرت امام سخنرانی داشتن، این بحث رو مطرح کردن و مقاومتی که تا الان جواب داده، نه حمله کردن، حمله کردن مال دشمنان ماست، اونا حمله میکنن، اما ما مقاومت بکنیم یا سازش بکنیم؟ سازش هر کی کرده اشتباه کرده، جز این که ذلیل شده سو گاوه شیرده شده هیچی دیگه توش نبوده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینایی که میگن خدای ما الله و تو این گفتارشون استقامت میورزن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نام حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام رو امشب نامشون برده شد. ما هر چی درس داریم از این انسان‌های بزرگ داریم، استقامت ایشان لرزه می‌انداخت بر بدن دشمنان، دشمنان خیلی دنبال بودن ایشون رو بکشونن به سمت خودشون، شمر فرستاد دنبال از تبر فضل علیه السلام که شما بیاد این طرف، اما نمی‌شناختن حضرت. منتها استقامت با بصیرت، یک بعضی ها نمیدونن دارن چیکار میکنن، هم تا شعار میده مرگ بر آمریکا میگه، اما نمیدونه داره چون من یخ با بصیرت ایستاده. کان عمی العباس نافذ البصیره. اینا امام چهارم علیه السلام میفرماند، فرمان عموی ما حضرت ابوالفضل علیه السلام نافذ البصیره بودن، یعنی بصیرتشون نفوذ داشت، همه چی رو میدیدن تا روز قیامت، بعدش هم میدیدن. خدایا ما امشب متوسل به این شخصیت میشیم، از تو آرزو داریم که این بصیرت ها به ما هم داده بشه و محکم میستیم، تو زندگی کم نمیاریم. اون جای حساس گردنه ها که خیلی بهمون فشار میاد بازم نیم محکم نیستیم. این نفوذ بصیرتشون بود که این طور ایستاده بودن کنار امام معصوم برادرشون حضرت سید الشهدا علیه السلام. وقتی که امام آمدن بالین سر حضرت ابوالفضل علیه السلام دیدن فرقشون شکافته شده است، دو دستشون قطع شده، چشمشون در اثر اصابت تیر مجروح شده، صدا زدن برادرم الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، یعنی الان کمرم شکست، راه چاره دیگه بر من بسته شد، با شهادت شما بعضی گفتن امام میخواستن برادرشون رو بردارن حمل کنن به خیمه ها، اما نتوانستن از بس بدن قطعه قطعه شده بود. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمَغْفَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. به همه ما بصیرت در دین عطا فرما، معرفت به خودت و اولیاءت به ما عطا کن، عبادتهای ما رو خالص گردان، بهترین مقدرات و سرنوشت ها رو برای ما مقدر بفرما، رهبر بزرگوارمون رو حفظ فرما، وصل به ظهور امام زمان عمرشون رو و همچنین نظام اسلامی رو بگردان و ما رو از یاران خوب اهل بیت علیهم السلام قرار بده. اموات و شهدامون رو رحمت فرما به جاه محمد.